أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. جهت سلامتي امام عز وتأجيل در فرج اون آقا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. برای شادی ارواح گذشتگان از مؤمنین، مؤمنات، شهدا، امام راحل، انبات صاحب البیت، صلوات دیگری رو لطف کنید. اللهم صل على محمد. مباحثی که توفیق داشتیم در دو سه جلسه قبل خدمت عزیزان مطرح کنیم، مباحث پیرامون فریضه و واجب بدیهی متاسفانه مهجور دین مبین اسلام، مسئله امر به معروف و نهی از منکر بود. ابتدای کلامی رو که خیلی معروف و مشهور و همه شنیدیم، زیاد هم شنیدیم، اما شاید کمتر به عمق این جمله توجه شده، از کلمات گوهربار مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام هست در نهج البلاغه در کلمات قصار. بعد از اینکه حضرت افراد رو تقسیم می کنند به چند دسته، که دسته اول افرادی هستند که امر معروف نهی از منکر رو انجام میدهند، هم امر معروف نهی از منکر قلبی و مرتبه با قلب رو وقتی مواجه میشن با منکر اظهار میکنن ناراحتیشون رو، انزجار قلبیشون رو، و همون جایی که باید حرف بزنند با زبان سخنی بگویند، مرتبه امر به معروف نهی از منکر لسانی و زبانی رو عمل می کنند، و یک جاهایی هم که باید اقدام عملی صورت بگیره اقدام عملی می کنند. اینها افرادی هستند که بله در درجه اول نسبت به این فریضه الهی هستند. گروه دوم گروهی هستند که امر به معروف قلبی و لسانی رو دارند، اما اونجایی که احتیاج به اقدام هست اقدام نمی کنند. خب اینها یه مقدار نقص دارند، باید اون نقص جبران بشه. و گروه سوم گروهی هستند که فقط مرتبه قلبی رو دارند، حتی جربزه و جرأت اظهار کلام و امر به معروف نهی از منکر لسانی رو ندارن، اونجایی که باید حرفی بزنند نمیزنند. خب اینم باز بالجمله یک بهره‌ای داره. ولی گروه چهارم گروهی هستند که نه خیر، هیچ کدوم از این مراتب رو رعایت نمی کنند، و حضرت اونها رو تشبیه میکنه به مردگانی که در جمع افراد زنده و حی هستند. یعنی طبق تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، فرد مؤمنی که، مسلمانی که هیچ کدام از این مراتب رو عمل نکنه، جایی که وظیفه‌شه حرف بزنه حرف نزنه، اقدامی بکنه اقدامی نکنه، با اینکه شرایط امر به معروف نهی از منکر براش فراهمه، با اینکه دین ازش میخواد، خدا ازش میخواد اینجا اقدامی بکنه نمیکنه، این حقیقتاً فرد ذلیلی است و مرده است، حیات معنویشو از دست داده، مرده است در بین افراد زنده. بعد از این جمله معروف رو حضرت فرمودند که و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله. اعمال بر، همه اعمال بر و همه اعمال خوب، که جهاد در راه خدا هم در اون اعمال خوب قرار میگیره، ولی به خاطر ویژگی خاصی که جهاد داره، توجه به جایگاه خاص جهاد در راه خدا، این رو هم میگن ذکر خاص بعد از عام، به خصوص بیان میکنه حضرت. بعد میفرماید که اینها همه اعمال خوب و جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ نیست الا کنفست فی بحر لجی. نفس، وقتی انسان نفس میکشه گاهی فوت میکنه، ذره ای از آب دهان که ممزوج میشه، مخلوط میشه با آب دهان و خارج میشه، که خیلی یک سر سوزن ممکنه، خیلی کمه دیگه. این رو در نظر بگیرید در مقابل یک دریای ژرف و عمیق و مواج بسیار دارای موج، که وقتی هرچی دریا عمقش بیشتر باشه، وسعتش بیشتر باشه، موجش بیشتر میشه طبیعتاً. خب همه اعمال خوب وقتی مقایسه میشه با فریضه امر به معروف و نهی از منکر، این رابطه رو داره، نسبتشون اینجوریه. یک ذره آب، حالا بگو شما یک قطره در مقابل یک دریای مواج و عمیق، بحر لجی، چه نسبتی خواهد داشت؟ لذا در کلمات دیگر داره که به خاطر اینکه همه اعمال خوب و نیک در جامعه به برکت امر به معروف و نهی از منکر تحقق پیدا میکنه، زمینه عمل براش فراهم میشه. چون اگر ما این فریضه رو درست عمل نکنیم، آسیبش به هممون میخوره، به بچه هامون میخوره. غیر از این که واجب الهیست، فریضه الهیست، جایی گفتگو نداره که بگه آقا به شما چه که فضولی میکنی، شما مشغول کار خودت باش. باید بگیم نه خیر، این اتفاقا کار ماست، امر به معروف نهی از منکر وظیفه ماست. مثل معروف هم همه شنیدین، مثل افرادی که همه توی کشتی سوار هستند، قایقی سوار هستند. اگه یک نفر بخواد کاری بکنه که این کشتی غرق بشه، همه هلاک میشن. اون مربوط به اون نیست، فقط بگه آقا من دوست دارم سوراخ کنم کشتی رو، چی کار به من داری؟ یا نه اتفاقا کار دارم با تو، تو این کارت آسیبش به منم میرسه. وقتی تو جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر مرده باشه، منکر علنی بشه، معروف علنی ترک بشه، محیط تختی خراب بشه، توی محیط فاسد و محیط خراب ما دینداری خودمونم سخت میشه. چه برسه به دینداری بچه هامون. ما وظیفه حفظ بچه هامون هم داریم. این آیه شریفه نسقو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. حفظ بکنین خودتون رو، اهل و ایالتون رو از آتشی که هیزمش آتشگیرانش انسانها و سنگه. ما اگر بخوایم بچه هامون هم حفظ بکنیم، خودمون هم حفظ بکنیم، باید به این فریضه امر معروف نهی از منکر اهتمام داشته باشیم، بی تفاوت نباشیم. انسان بی تفاوت انسان مرده‌ایه، انسان ذلیلیه. مؤمنی که در جمعی قرار بگیره که نافرمانی خدا صورت بگیره و سکوت بکنه، این نهایت ذلت برای یک مؤمنه. عرض کردیم که این فریضه الهی از واجبات مشروط شرایطش و خدمت عزیزان عرض کردیم در جلسات قبل. حتما مراجعه کنین. دارای مراتبی است. مراتبش هم تو همین کلام امیرالمومنین علی علیه السلام که خدمتتون عرض می‌کردم بیان کردم، ولی باز در رساله‌هایی که مراجعه می‌کنین در کتب فتوایی مراتب امر به معروف نهی از منکر رو بیان کردند. من چند تا مطلب رو، یک قاعده رو هفته قبل خدمت عزیزان مطرح کردم که احتیاج به تبیین بیشتری داره. خب مراتب چیز ساده ایه، همه شنیدنش، گفتگوش، میگین که آقا امر به معروف نهی از منکر وقتی شرایطش فراهم باشه جاییست که من باید امر به معروف نهی از منکر بکنم، که عرض کردیم که نسبت به اظهار کراهت قلبی آیت الله عظما سیستانی فرمودند، فتواشون این بود که این وجوب عینی داره، حتی اگر شرایط امر معروف نهی از منکر هم فراهم نباشه، این اظهار کراهت بر همه لازم است. همه نشون بدن که ما از این منکری که داره صورت میگیره ناراحتیم، ولو اینکه اثر نداشته باشه که یقینا اثر داره. خب یک مرتبه رو گفتن که امر و نهی قلبیه، قلبی، نه اینکه فقط در درون انسان ناراحت باشه. اون از شرایط ایمانه که انسان معروف رو ببینه ترک میشه، منکر رو ببینه دیگران مرتکب میشن، باید ناراحت بشه. اگه نشه نقص ایمانی داره. و از مراتب امر معروف نهی از منکر هم نبود و نیست. اما اونی که میگیم از مراتب امر معروف نهی از منکره اینه که اون کراهت و اون انزجار قلبی رو باید چکار کنیم؟ نشون بدیم که طرف مقابل بفهمه ما از رفتار ناشایسته او ناراحتیم، نمیپسندیم این کار رو. این مرتبه اول. مرتبه دوم امر به معروف و نهی از منکر لسانی بود، بیان کردند که اونجا انسان باید با زبان حرف بزنه. و مرتبه سوم مرتبه عملی و یدی تعبیر می‌کنند، که البته چون حکومت ما حکومت اسلامی است، در حکومت اسلامی اون مرحله عملیش مربوط به مسئولین مربوط است، یعنی آحاد مردم نباید این مرتبه رو عمل بکنن. مثلا یه جایی ممکنه امر معروف نهی از منکر متوقف بر ضرب و شتم باشه، زدن باشه. اینجا مردمی که، افرادی که مسئول این کار نیستن نباید این کار رو بکنن. این رو بس میذاریم کنار. اصلا یدیشو مربوط به نیروهای انتظامی و افرادی که مسئولند. البته تو جامعه اسلامی باید یک گروهی باشند که یک جاهایی که لازمه اقدام عملی لازمه هم آموزش داده بشند، هم که این امر معروف نهی از منکر عملی و مرتبه عملیش رو اون گروه ویژه انجام بدن و عملیاتی بکنند. توی این مراتب که حالا همون دو مرتبه اوله، قلبی که اظهار تنفر بود و لسانی، خود اینها هم مراتب داره. مشهور فقها فرمودند که این مراتب رو باید ما رعایت بکنیم. فقط چند تا مسئله اینجا براتون توجه بدم. قبلش این نکته رو توجه بدم. یه قاعده رو خدمتتون عرض کردم جلسه قبل. ببینم اگر متنم براتون اینجا نوشتم، از متن بخونم براتون. ببینید با یه قاعده ای داریم. این قاعده تحت عنوان قاعده حرمت ایزاء مؤمن و اضراره نفسا و مالا الا ما خرج بالدلیل. حرام است اذیت کردن مؤمن و ضرر زدن به مؤمن. حالا این ضرر زدن انواع مختلفی داره، چه ضرر نفسی باشد، کسی به کسی آسیب بزنه، دعوا میکنه فکر میکنه که بله حالا یه مشت زد خیلی کیفم میکنه و نمیدونه که این کارش آسیبی که زده تکلیفا حرام بوده، و اگر انسان به فکر معادش باشه و باورش بشه که اعمال العباد فی عاجلهم نصب و اعینهم فی عاجلهم، اون عاجل اول با عین دوم با همزه، باورش بشه که افعالش، کردارمون، رفتارمون در روز قیامت نصب العینمون قرار داده میشه، تابلوی جلوی چشممون، خب اینجا میدونه که هم حرام آسیب زدن، هم اونجایی که آسیب زده یه جاهای احتیاج به جبران دارد، آسیب به بدن زده دیه داره، اون مدیونه، شرعاً دینی بر عهده‌اش اومده، و همچنین آسیب‌های ارضی، آبرویی، آسیب‌های آبرویی، غیبت مؤمن آبروش رو انسان ببره، لطمه به آبرو و به جهش وارد بکنه، اینا جزء محرمات مسلمه و نوعا هم جزء گناهان کبیره است. این یه قاعده است که آقایون نفس مؤمن، جان مؤمن، مال مؤمن، آبرو و عرض مؤمن احترام داره و بدون مجوز شرعی ما حق نداریم آسیب بزنیم، ضرر بزنیم به کسی نفسن، مالن بگین و عرضن. لذا حرام اذیت کردن مؤمن، ضرر زدن به مؤمن. این به نحوه یک قاعده کلی باید تو ذهن ما باشه. الا ما خرج به دلیل، الا اینکه ما دلیلی داشته باشیم بیاد اینو تخصیص بزنه، چون ما میخوایم بندگی خدا رو بکنیم، یه جاهایی هم خدا اجازه داده، دین اجازه داده، یا آقا اذیت کن ولو اذیت بشه، آقا اینجا برخورد بکن ولو آسیب ببینه بدنن، ولو آبروش لطمه دار بشه، چون خدا اجازه داده، دین اجازه داده، دلیل قطعی داشته باشیم، حجت شرعی داشته باشیم، گیری نداره. این عاممون تخصیص میخوره. اما این قاعده اولی باید توجه داشته باشیم. لذا هر کاری که میخوایم بکنیم که در ارتباط با این چند جهتی است که عرض کردم، ایزاء افراد و اضرار و ضرر وارد کردن به افراد، ببینیم آیا مجوز شرعی داریم یا نداریم. این قاعده اگر در ذهن شما شکل بگیره، اون موقع متوجه میشیم که بسیاری از افرادی که امر معروف نهی از منکر میکنند این قاعده رو رعایت نکردند و نمیکنند، نادانسته، چون وقت نگذاشته مسائلش رو دقیق یاد بگیره. رضا فرمودند که اگر شما بتوانی به شیوهی و نحوی امر به معروف و نهی از منکر بکنی که با این شیوه و این نحوه اذیتی صورت نگیره نسبت به طرف، طرف اذیت نشه، به چشم آسیب نبینه. موظفی همون شیوه را انتخاب بکنی، در صورتی که اون شیوه چیه؟ جواب بده. چون غرض تشفی نیست، غرض این نیست که ما طرف رو از صحنه برداریم، آسیب بهش بزنیم، خردش کنیم. آقایون، امر به معروف و نهی از منکر غرض اینه که اصلاح صورت بگیره. غرض اصلاحه. غرض اینه که منکر علنی نباشه توی جامعه، معروف علنی ترک نشه و حتی در مواردی بتوانیم خود اون فرد رو بهش حیات بدیم، نجاتش بدیم، از روی دلسوزی او رو بتونیم دستش رو بگیریم. و اینو عرض کردم که فردی که ایمان داره، احترام داره، این به خاطر اینکه فاسقه، به خاطر اینکه یک حکم الهی رو رعایت نمی‌کنه، احترامش از بین نمیره. و مخصوصا اگر توجه کنیم به درون خودمون، میگیم آقا اون فلانی یه منکری رو علنی داره عمل میکنه، لذا یکی از دستوراتی که در دین به ما داده شده همینه که هیچ موقع انسان خودشو بهتر از دیگران به حساب نیاره، تلقی نکنه. بله، عمل زشت میگی عمل زشتیه، اما وقتی انسان خودش توجه میکنه به درون خودش، هر کدوم ما وقتی مراجعه به درون خودمون بکنیم، ببینیم این خانم مثلا حالا حجابش رعایت نمیکنه، بده، منکری رو مرتکب میشه. اون آقا رشوه میگیره، بده، منکری رو مرتکب میشه. اون آقا غیبت میکنه و و و ربا میگیره و امثال این گناهانی که متاسفانه تو جامعه رواج داره. خب کارش بده، دستور دین هم اینه که ما جلوی کار بد رو بگیریم با شرایط. اما میتونیم بگیم من از او بهترم. وقتی مراجعه خودمون بکنیم میبینیم که چه بسا ما عیبه هایی داریم، علنی نیست، آشکار نیست، ولی قابل مقایسه با اون گناه علنی هم نیست. مثل ریا، کی میفهمه کی ریا میکنه؟ غیر از خودمون و خدا، اگر فردی هم به اذن الله حالیش بشه، ولی خودش انسان میفهمه. لذا هیچ موقع توی مواجهه با افرادی که منکری رو مرتکب میشن، انسان خودش رو بهتر از اونا به حساب نیاره، بلکه اونا رو بهتر از خودش، ولی عمل رو عمل زشتی به حساب میاره، عمل بدی. بله، لذا نوع برخورد ما با این تفکر خیلی فرق میکنه. تا اینکه شما مثلا این فرد رو بگی این دیگه یه آدم پلیده، جرثومه فساده، هیچ احترامی دیگه قلبن براش قائل نباشی. میگیم آقا دین به ما اجازه داده اگر کسی منکری رو مرتکب میشه با شرایطش، وقتی شرایط فراهم بود، اول شرایط باید فراهم باشه، بعد که شرایط فراهم بود میام سراغ مراتب. توی مراتب پس باید چیکار بکنیم؟ بله، میگین توی مراتب باید ما مرتبه ای رو انتخاب بکنیم که غرض ما که ترک منکره و انجام معروف انجام میشه با او، ولی از جهت این سه جهتی که عرض کردیم کمترین اذیت رو، اگر جایی اذیت بخواد داشته باشه کمترین اذیت رو داشته باشه، کمترین تخریب چهره رو داشته باشه. اینا احتیاج به روانشناسی داره، جامعه شناسی داره. ما متاسفانه گفتم قبلنم خدمت عزیزی هم که بودیم عرض کردم، الان به این نتیجه آدم میرسه که تشکیلات حکومی کاری نمیکنه. گفتیم که انقلاب ما بر پایه باورهای دینی، معارف قرآن شکل گرفت. رهبر این انقلاب مرجع تقلید ما بوده، اسلام شناس، فقیه، متقی، با انگیزه و رنگ الهی، سبقه الهی مبارزات خودش را آغاز کرده و همه اون افرادی که سهیمند در این انقلاب، اونها هم با همین انگیزه اومدن جلو. تو الان هم بیشترین هزینه ها رو همونها دارن میکنند، جون میدن، جایی که جای خون دادنه اونا تو صحنند. ببینین شهدا از چه افرادی هستند، از چه قشری هستند، شهدای حرم از چه قشری هستند. از این به بعدش هم همینطوریه. و کم بهره ترین افراد و کم معونه ترین افراد برای انقلاب هم همونند، ولی پر ادعا ترین، پر هزینه ترین افراد برای این مملکت در طول 40 سال، مخصوصا هرچی از اوائل انقلاب فاصله گرفتیم، ببینین آقا، غور کنین ببینین پر هزینه ترین افراد کیاند. حالا کاش که فقط پر هزینه بودند، پر هزینه پر مدعا، فقط کاش که پر هزینه پر مدعا بودند، پر هزینه پر مدعای مفسد و آسیب زننده اند. نه که خدمتی نمی کنه، مضرم هستند. خب از اینا میتونیم متوقع داشته باشیم. هست یه آدم دیندار باید بشینیم فکر بکنیم، بگیم آقا ما میخوایم جامعهمون رو جامعه دینی کنیم، جامعه ما باید یک جامعه ای باشه، کسی که از بیرون میاد این چهره دین، چهره دین ماست. چطور میگن نماز چهره دینتونه؟ این جامعه اسلامی، جامعه تشیع که توی کل دنیا کجا مثل ایران ما سراغ داریم، به برکت اون خوباست. حالا اینا همه خیلی روایات زیادی هم داره، الحمدلله شرور از این جامعه دفع میشه، خدا انشالله که زیادشون کنه، کفرهم الله. باید بشینیم فکر بکنیم که آقا چی کار بکنیم. خودجوش این که آتش به اختیاری که مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن، معناش همینه. آتش به اختیاری نشیم ببین سازمان تبلیغات برات چی کار میکنه، نشیم ببین رسانه برات چی کار میکنه، صدا سیما برات چی کار میکنه. خب واقعا انسان میبینه کم کار شده، یعنی خیلی ها اگر نگیم حالا دنبال منافع حزبی و شخصیشون بودند، تا دنبال زنده کردن معارف دین. ما میخواییم معارف رو ترویج بدیم، جهانی کنیم. خب اول باید خودمون جامعه درستی بشه. بدون امر به معروف نهی از منکر عزیزان نمیشه. من سخنرانی نمیخوام بکنم، یه مقدار ناچارن این عرایض رو عرض کردم. خب با توجه به این قاعده ای که عرض کردیم، اینجا میگیم که خب توی هر مرتبه ای باید دقت کنیم که این شیوه ای که من میخوام به کار ببرم ممکنه چند شیوه جوابگو باشه، بهترین شیوه رو باید انتخاب کنم. تازه من معتقدم شما هم همینطور که اگر ما دقت بکنیم، این ظرائف دین رو رعایت بکنیم، این توصیه‌هایی که اسلام کرده رو رعایت بکنیم، باور کنین همین شیوهی که کم آسیب تره، همراه با ایزا نیست، همراه با توهین نیست، به مراتب اثر بخش داره. فل جمله هممون تجربه کردیم. پدر توی خونه یا نسبت به فرزندانش. اینم تو پرانتز عرض بکنم. آقا این که گفتیم حرام ایزا، حرام ضرر زدن با هر سه نوعش، این مخصوص فقط مؤمنین بیگانه است؟ همسر ما رو نمیگیره؟ فرزندان ما رو نمیگیره؟ شامل نمیشه؟ انشالله پدر بشی حق داریم بدون مجوز شرعی اذیت کنیم فرزندمونو، وچهشو خراب بکنیم؟ نمیتونیم. نمیتونیم بگی چون من پدرم پس مجازم. آخر نزدیکتم باشه، خواهرتم باشه، حتی در رابطه با پدر مادر که خیلی عزیزان دین توصیه داره. آیت الله عظما سیستانی حفظ الله در منهاج داره در رابطه با امر به معروف نهی از منکر نسبت به پدر و مادر، به غیر از شیوه ملایم و محترمانه رو بنابر احتیاط جایز نمیدونه. باید خیلی مراقب باشه. جایگاه پدر و مادر، حالا بعضیا خب یه خورده چند تا مطلبی یاد گرفته و حالا فکر میکنه که مثلا پدرم یه خطایی داره که همه بالاخره لغزش دارن، ولی نوع برخورد با پدر برخورد شایسته ای نیست. خب به چه مجوزی شما اینجوری با پدر برخورد میکنی؟ این خودش جزء منکرات مسلمه. این احتیاج داره ما را یه کسی امر معروف نهی از منکر بکنه. خب این یک مسئله ای که عرض کردیم. لذا اینا که عرض میکنم همش مضامین مطالب فتوایی است، منبری صحبت نمیکنم یک خطابی حرف زده باشم. همه اینا که عرض میکنم پشوانه فتوایی داره. مثلا آقا یه نفر رو اگر شما چهره ترش کنی، اعراض بکنی ازش، رو برگردونی ازش، اثر داره. زبانی هم بهش بگی اثر داره. یا ببین کدوم این دو شیوه داره، این که دو مرتبه است. اظهار ناراحتی قلبی توی مرتبه اول بود، زبانی توی مرحله دوم بود. ولی میگه اینجا هم ببین توی این دو مرتبه اگه دیدی که اعراض بکنی، بعضی شخصیت ها اینجوریه دیگه، ازشون برگردی، رو برگردونی، اعراض بکنی، این توهین و اذیت بیشتری رو در بر داره تا اینکه حرف باش بزنی ولو با تشر. کدوم رو باید انتخاب کنی اینجا؟ دومی رو. خب با فردی که انسان مراوده داره، معاشرت داره، کم کم دستش میاد، بچهش بهتر، نزدیکانشه، قمخیشه، رفیقشه، فامیلشه، باید توجه بکنه که کدوم شیوه توی شیوه هایی که همش اثر بخشه، کدوم شیوه کم آسیب تر است. و بهترین شیوه که این همه به ما دستور دادن و بیشترین تأثیر گذاری شیوه عملی است. کونو دعاتن لناس به اعمالکون، با رفتارتون. یه مسئله دیگری که من چند تا مسئله به حرتون بخونم ترجمه کنم، والا اینا مرتبط با امر معروف نهی از منکرم هست، دارد که یحرم التظاهر بالمنکرات. اینم بگم کسالی فقیه. یه موقع انسان منکری رو انجام میده، یه موقع تظاهر به انجام منکر، نشون میده که منکری رو انجام میده. گفتن که آقا تظاهر به انجام منکرات هم چیه؟ حرام. مثل چی؟ مثال میتونید بزنید؟ نه. ببینید فامیلتون چی بود؟ خباز. با خبز اینا هم سر کار داری آقای خباز؟ الحمدلله. آقای خباز می فرمایند که ببینین اینم مسئله فقهی است، اگه ظرفهایی مختص کوفت کردن شراب باشه. شراب از محرمات گناهان کبیره و کلید بر سایر گناهان به حساب اومده. یه موقع شراب میخوره، خب این منکر رو داره مرتکب میشه. یه موقع شراب نمیخوره، تظاهر به خوردن شراب، مثلا این لیوان رو یه مایه توش قرار داده، حالا سکنجبین داره میخوره ولی میخواد وانمود کنه که نمیخوره، وانمود کنه که آره، فکر میکنه که این مثلا یه افتخاریه براش، کلاس توی جمعی، آره ما هم این کاره ایم. شراب نمیخوره ولی داره چیکار میکنه؟ تظاهر میکنه. حتی بالاتر گفتن اگر ظرفای مختص شرابه، شما توی تاخچه اتاقت گذاشتی، تو ویترین گذاشتی، روی میز گذاشتی، توی مغازه گذاشتی، این تظاهره. بنابراین انسان باید مراقب باشه کارش هم تظاهر نسبت به معاصی به حساب نیاد. مسئله دیگه، لا یجوز مجالست اهل المعاصی و مخالطتهم و محبت بقائهم مع عدم محظور فی البین. جایز نیست انسان همنشینی داشته باشه با اهل معاصی، یعنی شرکت بکنه توی مجالسی که توی اون مجالس گناه و معصیت صورت میگیره، مجلس مجلس گناهه، با اونها قاطی بشه. حتی یه جایی کفار و مشرکین را آدم قلبن دوست داشته باشه، اینها باقی هم باشند، اینا جایز نیست. ولا يجوز التطلع في الدور والمخفيات وخلف السطور للاطلاع على هل يرتكب شخص منكرا فينهاه عن. اینم دقت کنید، این تحت عنوان تجسسه. تجسس یعنی پیگیری کردن از برای رسیدن به عیوب دیگران. بعضیا اینا هم خیلی متاسفانه تو جامعه رعایت نمیشه. یا اون چیزی که دین گفته منکر علنی، کسی داره یک منکری رو انجام میده، شما فهمیدی، درکش کردی، اینجا موظفی نهی از منکر بکنی. اما دین به ما نگفته تو برو ببین که فلانی چه منکراتی رو مرتکب میشه که بعد بفهمی بعد نهیش بکنی. این جزء محرمات مسلمه. لذا تعبیری که اینجا گوندم ترجمهش اینه، جایز نیست سرک کشیدن توی منازل دیگران. بعضی ها میان سرک میکشن، هر کی زنگ آپارتمان واحد رو میزنه میای سری پشت آیفون ببینی کی اومده کی میره. اینا تجسس ها، ولی نوع ما توجه نداریم. تقصیر ما هم هست که نمیگیم، کم میگی. میگه نه این یه خانومیه، من میخوام ببینم کی میاد. یه خانوم مثلا یه همسایه‌ای داریم، کی میاد با این، میاد میره، هی سرک میکشه، انواع مختلف. اینو تجسسه، پشت آیفون کسی زنگ میفهمه سری میاد میره بالا پشت بون نگاه میکنه تو حیات طرف مقابل و امثال این کارها. یا توی همکار هی زوم میکنه که ببینین همکارش چی کار داره میکنه. اینا همش جزء محرمات. بعد میگی نه من میخوام ببینم که نهی از منکرش بکنم. سرک میکشه تو موبایل دیگران، تجسس میکنه، میگه نه میخوام ببینم که این مشکوک میزنه، ببینم که آیا مشکلی داره نداره. تو چیکاره ای؟ تو نهایت اگه احتمال میدی توصیه بهش بکن، نصیحتش بکن، وعظش بکن جوری که اگر هم یه خطای مخفی داره اینجوری جلوشو بگیری. اما این که بخوای تحقیق کنی، بررسی کنی، تجسس کنی که ببینی چه عیبی داره، چه نقصی داره، اون عیب و نقصشو پیدا کنی، تو خودت مرتکب عمل حرام شدی. حق نداری این کار رو بکنی. حالا تو ذهن خودمون خطور بکنیم، اینا که عرض میکنم، پسر بزرگ، دختر بزرگ داره انسان، فامیل داره، قوم و خویش داره، توی اداره، توی محیط کارمندی، همسایگی، ما آیا از این کارا نمی کنیم؟ که از مصادیق تجسسه. ببین ما فهمیدیم که تجسس حرومه. تجسس یعنی چی؟ یعنی تحقیق و بررسی برای رسیدن به عیب دیگران. اینو دیگه فقیه نباید مصادیقشو بگه که آقا من فهمیدم چی تجسس صدق میکنه. بشین فکر کن مصادیقشو توجه کن. یا آقا این چند تا مصداق من عرض کردم. ده ها مصداق پیدا میکنی که این تجسس. حق نداریم این کارها رو بکنیم. ببینین حالا ما من الا وقت خواست یه مواردی است که مسئولین مربوط هم داره، مثلا اطلاعاتیه، اون دلیل خاص داره و در جایگاه خاصه. ولی نوع مردم که ما داریم این تجسسات رو میکنیم هیچ کدومش مجوز نداره. و این دستورات اسلام اگر رعایت نشه خود این کدورت ایجاد میکنه، دوری از مؤمنین رو ایجاد میکنه، روابط رو به هم میزنه. چقدر اسلام زیباست. خیلی اسلام زیباست. باورمون باید بشه. اگه باورمون نبشه باز ضعف ایمانی داریم. که آقا دستورات دین مبین اسلام نه فقط سعادت و خوشبختی آخرتمون رو تأمین میکنه، سعادت و خوشبختی دنیاییمون رو هم تأمین میکنه. این اگه فهم بشه، آدم اینو درک بکنه، اونجایی که دستور دستور خداست، بازگشتش به دستور خداست، دنیامون هم آباد میکنه. جانا نه، اون علنی گذاشته یا نگذاشته؟ اگر کسی علنی، اون که در آشکارا داره، این که تجسس نیست که. چون چیزی که ما میگیم آشکاره یعنی کسی که برای خودش حرمتی قائل نیست. توی غیبت این بحثا رو مطرح کردیم، گفتیم اگر یک نفری لاابالیه نسبت به ترک گناه، معصیت یا عیبهایی که داره، هیچ باکی نداره، بی باکه، احترامش رو خودش حفظ نکرده، علنی گناه میکنه، علنی کارهای زشت انجام میده، بله بله، اینا که دیگه گیری نداره که. اون نخیر نخیر نخیر، همه اینا وقتیه که فرد کتمانی داره، نمیخواد رسوا بشه، دوست نداره. بعضی اصلا دوست دارند نسبت به این کارهای زشت شناخته بشن، چهرهشون، شخصیتشون چنین شخصیتی. اینا رو که ما کاریشون نداریم، ولی نوع مردم که اینجوری نیستن که. یه مسئله ای هم که باز سوال میکنن، بعضی از فقها هم فتوا دادند، میگن که آیا کسی که میخواد امر به معروف نهی از منکر بکنه، لازم خودش فاعل معروف و تارک منکر باشه یا نه؟ یه بنده خدایی میگه بابام نماز نمیخونه، ولی همش به من میگه پاشو بچه نماز تو بخون. ببینید این نکته رو دقت کنین جواب رو. فقها هیچ کس نگفته که آقا یکی از شرایط امر معروف نهی از منکر اینه که خودت هم عمل کننده باش. قرآن هم میگه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا مردم رو به خوبی دعوت میکنین؟ خودتون رو فراموش کردین؟ این خود فراموشی بده. اینی که آدم به فکر خودش نباشه بده. یه قده سرطانی تو وجودشو داره نابودش میکنه، توجه به این نکنه این بده. اما اون امر معروف نهی از منکرش جای خودش، یعنی اگر کسی امر معروف نهی از منکر نکنه ولو خودش هم گرفتاره، دوتا چوب داره، یه چوب به خاطر گناه خودش، یه چوب به خاطر ترک امر معروف نهی از منکر. اما بعضی از فقها فرمودند، این عبارت رو دقت کنید، اینم منافات با این عرضم نداره ها، ولی ترجمهش میکنم براتون. لابد من العمل بالمعروف ثم الامر به و ترک المنکر ثم النهی عن. لابد این چاره ای نیست که انسان معروف را عمل بکنه، سپس دیگران را امر به معروف بکنه و منکر رو ترک بکنه، سپس دیگران رو نهی بکنه. چرا که مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام دارد که لعن الله الامرین بالمعروف و تارکین له، خدا لعنت کنه اونایی که امر معروف میکنند ولی خودشون تارکند، و ناهین عن المنکر، نهی از منکر میکنند و خودشون عاملند. خب این عبارت معناش این نیست که اگر امر به معروف نمی کنی یا عمل به معروف نمی کنی نباید امر به معروف بکنی، این بد برداشت نشه. این میگه که آقا تویی که معروف رو ترک میکنی، اون پدری که نماز نمی خونه، آقایی که خودت منکر رو مرتکب میشی، غیبت میکنی بعد میگی غیبت نکن، تو واجبه برات امر معروف نهی از منکر بکنی. اگه نکنی یه چوب میخوری به خاطر اینکه امر معروف نهی از منکر نکردی. دو، به خاطر همین امر به معروف نهی از منکری که واجبه انجام بدی چوبت میزنیم باز، چون تو خودت معروف رو انجام ندادی و امر کردی. سه، معروف هم مرتکب نشو عمل نکردی، به خاطر ترک معروف هم چوب میخوری. یعنی هم به خاطر اینکه معروف انجام ندادی مسئولی، هم به خاطر اینکه بدون اینکه اگر امر معروف بکنی، بدون اینکه معروف انجام بدی دیگران را امر کردی، اگر امر بکنی یه چوب هم به خاطر این میخوری، اگه هم امر نکنی یه چوب میخوری به خاطر اینکه چرا امر نکردی. میگیم همه اینا مقدور توه، وا توانایی داری همه هم انجام بدی. چطور توانایی دارم؟ میگم آقا تو میتونی این امر معروف انجام بدی بدون اینکه اون چوبه رو بخوری. چطوری؟ معروف خودت مرتکب شو، عمل کن، عمل کن بعد امرم بکن. اما اگر عمل نکردی، اینجا دو حالت داره، یا امر میکنی به معروف یا نمیکنی. اگه امر معروف کردی یه سیلی میخوری. مردک تویی که خودت معروف رو ترک میکنی چطوری داری امر میکنی؟ اگرم نگی باز یه سیلی میخوری که چرا امر معروف نکردی. میگه آقا من چطوری این رو با هم جمع کنم؟ یه هم جمعش به اینه که تو معروف خودت انجام بده، پاشو نمازتو بخون، به بچت هم بگو نماز بخونی، چوبی نمیخوری. بفرمایی حد چی؟ عرض کردیم دیگه، اگر حدش اینه که اون شرایطی که عرض کردیم، یکی این که بچه بدونه که واقعا معروف رو داره ترک میکنه، تو هم میدونی که معروف رو داره ترک میکنه، دو، گفتنت احتمال تأثیر توش باشه، احتمال بدی با یکی از این شیوه هایی که گفتیم میتونی تأثیر گذار باشی، دو، سه، احتمال ضرر برات نباشه، ضرر مالی جانی نداشته باشه، اگه جای انسان بخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، احتمال اغلایی متضرر شدن چه نفسی چه ارضی چه مالی میده خودش یا نزدیکانش یا دیگران، اینجا هم نباید امر معروف نهی از منکر بکنه. البته یه مواردیه که بله ممکنه انسان باید جون هم بده و بحث تزاهمه و اهم و مهم. خب الحمدلله حاج آقا هم تشریف آوردن. بفرمایید. بله حالا این خوبه، دستور العمل اخلاقیه، ولی این معناشون نیست که اگر کسی بله این خوبه دیگه. عرض کردیم که اصلا را توی آداب و مستحبات انسان خوبه که، چون وقتی که خود آدمیه، افرادی که جست امر معروف نهی از منکر میگیرند و این کار را انجام میدن، گاهی وقتا ناخودآگاه ممکنه یه حالت ریا هم توش باشه. یعنی منی که دارم امر معروف میکنم، یعنی خودم اهل انجامم، منی که نهی از منکر میکنم دارم وانمود میکنم که من خودم تارک منکرم، از این جهاتم مشکل داره. ولی در این حال مجوز ترک امر به معروف نهی از منکر نمیشه چون خودم عمل نمی کنم. این نکاتی که عرض کردم و ایشالله روش فکر بکنید و از خدا بخوایم، گفت و شنودش راحته ولی خدا میدونه عمل کردن به دستورات الهی یه جایی خیلی سخته. باید آدم دائم متوسل بشه، از خدا کمک بخواد که خدا انشالله کمکمون بکنه، قوی باشیم، قدم اولو برداشتیم خدا کمک میکنه و انشالله کارا جلو میره. خدایا عاقبتمون ختم به خیر بدار. همه زائرین امام حسین علیه السلام رو با فضل و کرمت توفیق بهشون بده، زیارتی که انشالله عاقبت به خیریشون رو تضمین بکنه، یه همچین زیارتی نصیبشون بشه. خدا انشالله زیارت مقبول و با عالی ترین درجاتش را نصیب همه ما بگردونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.